نمیتونه صورت مسئله هایی که دور برامون هست بر فرار کنیم، بگیم این مال من نیست، اون مال من نیست، این مال اونه، به اون چه ربط داره، اوزون به اون ربط داره. نه، همه اینا به هم پیوسته است. به مثال امروز نمیتونه شما بی‌توجه باشید در همه حوزه ها. انرژی که الان ببینید برقش اتفاق افتاد، آبش داره اتفاق میفته، آقایون، ولی هر چه زودتر شما متوجه مسائل بشی با هزینه و راحل های پایینتر ارزانتر مسائل رو حل میکنی، ولی هر چه دیرتر بخوای به سمت تصمیمش بری باید هزینه بیشتر بدی و بعد کسب و کارات نابود میشه. اون موقع دیگه شما چطور میخواید نرخ مشارکت مردم در اقتصاد ولی بالا؟ الان از هر سه ایرانی یک نفر در اقتصاد مشارکت دارن، در صورتی که ما ادعا میکنیم باید بتونیم حداقل نصف ایرانی ها تو اقتصاد مشارکت داشته باشن، 50% داشته باشن، ولی ما یک دوم بودیم 30%. این نشانه اینه که کسب و کارا نمیدن درست بشه. خب ما این همه تحصیل کرده داریم، این همه دانشمند نگاه اوری داریم، این همه آدم درسوس میزه آقای جلالی داریم، بابا همه حرفا یکیه، ولی پیش یه آقایی که میریم بشیم تصمیم بگیریم، اون آقا میخواد مسئلهش چیز دیگه است، مسئلهش امروز نیست، مسئلهش چیز دیگه است. مشکل ما اینه.
ممنونم از شما جناب آقای مهندس حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران. براتون آرزوی سلامتی هم داریم آقای مهندس صالحی.
قربان شما، ببخشید نتونستم امروز بیام،
سلامت باشین.
مشکوک بودم، خواستم بعد تست میدادم و بعد خدمت.
بله ممنونم، امیدواریم که سریع و سالم باشید و باز هم ما به صورت حضوری در خدمت شما باشیم. روز بر شما خوش و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما و شنوندگان عزیز.
خدا نگهدارتون. بحث آلودگی هوا هم توی زمستون میشه فهمید که ما چقدر تولید کربن و اینها رو داریم، ولی خب ضعف داریم توی مدیریت اینها. جناب آقای دکتر اورایی اشاره کردن، حالا ما میایم بالاخره این نیاز هست که ما بالاخره باید هم مدیریت بهینه در یارانه ها داشته باشیم، بس که از اتحادیه عنوان کردید، هم مشکلات و نقاط ضعفی که جناب آقای مهندس جلایی بهش اشاره کردن، ولی بالاخره ما باید بیایم سرمایه‌گذاری ها رو سوق بدیم به این سمت و از این سرمایه‌گذاری ها بهره ببریم. کارشناسان معتقد هستن که توی حوزه در واقع برق، نیروگاه های آبی عملا نباید سرمایه گذاری بکنیم، نباید ورود پیدا بکنیم، به خاطر اینکه همچی مشخصه، میزان بارندگی ها و خوشسالی ها و اینها مشخص هست و بهتر اون سمت در واقع سرمایه گذاری نکنیم. بحث گازمون هم باز مشخص هست، ما در زمستان مشکل گاز داریم، در فصل گرما هم مشکل برق رو داریم که باز هم برمیگرده به همون گازه، گرمای زودرس، خوشسالی و همه این مواردی که قابل پیشبینی بوده و مشخص هستش. توی بحث انرژی حرارتی هم که گویا نباید ورود پیدا بکنیم و بحث تجدیدپذیرها در واقع مد نظر هستش، چی کار بکنیم برای سرمایه‌گذاری؟ بالاخره خطمون باید مشخص بشه، وضعیت بخش خصوصی مشخص بشه، وضعیت دولت هم مشخص بشه، مصرف کننده ها هم همینطور. یعنی اگه قرار ما یارانه رو برای یک دهه حذف بکنیم، ابی نداره زودتر اقدام بکنیم، مدیریت بکنیم و کار رو جلو ببریم. بهتر از این هست که ما الان صنایعمون با مشکل روبرو هست، نمیتونیم صنایعمون رو در واقع تأمین بکنیم برقشون رو. الان فکر می‌کنم صادراتمون رو قطع کردیم به عراق، استخراج بیت کوین ها رو با اون پولی هم که حالا اونا دارن پرداخت میکنن گویا تا پایان شهریور ماه قطع شده و خیلی از صنایع و باز ما در محلی بعدی گذاشتیم. یعنی گفتیم اول بیایم بخش خانگی و کارمندها و اینها رو در واقع اداری ها رو تامین بکنیم برقشون رو، بعد بریم سراغ اون. این خط کشی ها آسیب میزنه به اقتصاد ما، بهتره که مسیر مشخص بشه. در این رابطه برای ما بفرمایید که به هر حال اگر قرار سرمایه‌گذاری صورت بگیره به چه سمت و سویی باشه و با چه کیفیت.
آنچه مسلمه اینه که مسیر ما درست نیست، یعنی این مسیر ما رو به مقصد نمیرسونه. اما اگه اجازه بدید در 10 ثانیه من یک وضعیت برق کشور رو امروز با 4 تا عدد رقم بگم که شنونده ها تو فضا بیان در واقع بیشتر. ببینید ما امروز 85,000 مگاوات ظرفیت این منصوبه نیروگاهی مونه. سال 99 حد اکثر تقاضا 63,000 مگاوات بود و حد اکثر تولید 58,254 مگاوات، یعنی ما نزدیک 5,000 مگاوات کسری برق داشتیم.
بله.
در سال 1400 پیش بینی حد اکثر تقاضا 67,000 شده، پارسال 63 بوده، پیش بینی 67,000 و پیش بینی تولید 56,000 مگاواته. من بالا رفتن تقاضا رو میفهمم، ولی این قسمت خیلی بدش نیست، قسمت خیلی بدش اینه که ما تولیدمون هم داره کم شده. البته 56 رو من خوشبینانه میگم، بعضیا 54 55000 هم میگن
گویا بین 50,000 تا 52,000.
من والله میگم حالا خیلی بستگی داره داره که شانس بیاریم کدوم نیروگاه چون زور زیاد روشون به حساب از مدار خارج بشن نشن این جور چیزا. ولی خلاصه این که ما پارسال 5000 مگاوات کسی داشتیم، امسال بالای 10000 مگاوات، یعنی بیش از دو برابر پارسال. حالا چه اتفاقی قراره بیفته که سال دیگه دوباره دو برابر نشه اگه ما کاری نکنیم؟
بله،
یعنی این روند ادامه داره. یعنی به عبارتی یه اعداد خدمتتون عرض کردم که نتیجه بگیرم که این مسیر غلطه و ما قطعا در مسیر حرکت به سوی خاموشی داریم میریم، خاموشی بیشتر داریم میریم و کاری به کار به جای رسیده. به درستی اشاره فرمودید، ما تابستون آب نداریم که برق تولید کنیم، زمستون گاز نداریم که برق تولید کنیم، و لذا ما باید یک تغییر تفکر بدیم. اصلا این تفکری که برای تولید برق نیروگاه برقابی حرارتی که نوعی از حرارتی در واقع و گازی اینا رو باید توسعه بدیم ایجاد بکنیم رو باید ببندیم، درش رو بذاریم کنار، چون دیگه آبش هم نداریم گازش هم نداریم. خب باید یک فکر جایگزین بکنیم براش دیگه، نه که حالا بهش در راهکارها اونو بهش خواهم پرداخت. اما دو سه مورد خیلی سریع عرض بکنم. همه این روزا از جمله برای بنده دنبال اینه که راه حالا کوتاه مدت راهکار چیه. شما نمیتونی یک دهه دو دهه یک صنعت رو رها کنی بعد دنبال این باشی که یک شبه درستش کنی. بنده عرض میکنم به عنوان یک کارشناس که اصلا راهکار کوتاه مدت نه وجود داره نه ما باید دنبالش باشیم.
در واقع همینیه که هست، خاموشی.
بعد دقیقاً این
راهکار
میگه عرق بریزیم، عرق برق نشته باشیم تو تاریکی بشینیم. لذا این راهکار اینجوری نداره واقعا.
برگردیم به صحبت آقای مهندس صالحی که 10 سال پیش راهکارها رو گفتن ولی جوابی که شنیدن این بود که نفت ارزان داریم، گاز ارزان داریم و میتونیم، نیازی نیست
که دیگه نداریم،
امروز نداریم. یعنی همون 10 سال پیش بعد راجع بهش
دقیقاً ببینید ما بر
تفکرم های دکتر اوری الان نیستا. یعنی الان تفکره برای نیروگاه این که ما سمت نیروگاه برقابی نریم، سمت حرارتی ها نریم و بریم سمت تجدیدپذیر ها باز هم شکل نگرفته،
اصلا شکل نگرفته.
و این هم به نظر میاد ما 10 سال دیگه باید
ما امروز همون جاییم که 10 سال پیش بودیم و متاسفانه پیش بینی میشه که 10 سال دیگه هم همون جایی خواهیم بود که الان هستیم در واقع. حالا ببینید من میخوام بگم زیر ساخت، آقای من از جلوی اشاره کردن، ما میگیم تامین مالی. همین نمیدونم 2 ماه پیش 3 ماه پیش وزارت نیرو بخشنامه داده در مورد خرید تضمینی، اسمو دقت کنید، خرید تضمینی برق تجدیدپذیر. خب یه بند برای اولین بار اضافه کرده که همه اینا رو اینقدر میدم فلان میکنم، گفته یک تبصره، اگر دولت به من پول داد من میدم وگرنه دنبال من نیا. آخه شما میری پولتو تو بیابون بریزی بعد بیای جلو؟ تا حالا میومدی جلوی وزارت نیرو گردن کج میکردی و گدایی پولتو میکردی؟ خب بعد حالا که دیگه جوابم داره بزن، یعنی راتم نمیدن که بری گردن کش کنی، میگم برو دنبال کاره. چرا؟ چون دولت پول ما رو تو قراردادم نوشته بوده به من مربوطی نیست. آخه این که جذب سرمایه، این اگه همون جذب و دفعش کنیم به نظر من همه چی درست میشه اون وقتی که، چون این جذب آخه کدوم سرمایه گذار کار میکنه؟ حالا بعد بعدن اگر وقت بود اجازه بدید در مورد اینکه چه کار باید کرد خدمتتون عرض
کنم. ممنونم از شما. فکر میکنم جناب دکتر علیرضا ورناصری قندلی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هم به صورت تلفنی به جمع ما اضافه شدن. جناب دکتر ورناصری سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، وقت عالی بخیر.
ممنون که با ما هستید.
خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز، همچنین مهماران گرامی برنامه، در خدمتتون هستم.
آیا دکتر ورناصری از آخرین راهکارها و خبرها برای ما بگید برای حل مشکل برق و اینکه آیا برها توی این مسیر در واقع چه پیشبینی‌هایی برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق رو در نظر گرفتید در این رابطه برای ما بفهم؟
خیلی متشکرم. البته من توی بحث شما نبودم، همین چند دقیقه اخیر اضافه شدم.
میخوام من یه خلاصه ای رو خدمتتون
بله بفرمایید. خدمت
جناب دکتر اوری به مشکلات ریشه‌ای اشاره کردن که برخیش برمیگرده به همین بحث یارانه و قیمت تمام شده و قیمت فروش برق و مواردی از این دست و اینکه ما نتونستیم در مدیریتمون تصمیمات استراتژیک بگیریم 10 سال گذشته برای امروزمون و امروز هم گویا به هر حال مدیریت و مسئولین ما نمیتونن تصمیمات استراتژیک بگیرن و ما شاهد شاید 10 سال آینده شاهد اشتباه در تصمیم گیری های امروز باشیم. جناب آقای مهندس جلالی هم عدم توازن قیمت تمام شده و قیمت فروش برق رو باز مطرح کردن و اینکه سرمایه‌گذاران اومدن یه سرمایه‌گذاری رو انجام دادن، از صندوق توسعه ملی وام گرفتن، الان باید با نرخ بالاتری در واقع این وام رو برگردونن و اصلا هزینه فایده نداره برای اونها سرمایه‌گذاری خارجی که متوقف شده. ما به بحث مدیریت آب و مدیریت گازمون توجه نکردیم و صنایعی هم که انرژی بر هستن عملا دارن در واقع توجیه اقتصادی پیدا کردن به خاطر اینکه برق رو دارن ارزان میگیرن یا به صورت کلی انرژی دارن ارزان میگیرن. عملا میشه گفت در مورد مشکلات و چالش ها صحبت کردیم و حالا در خدمت حضرت عالی هستیم ببینیم که چگونه باید سرمایه‌گذاری در صنعت تولید برق رو افزایش بدیم که بتونیم عرضه رو به تقاضا برسونیم و یک سرمایه‌گذاری پایدار رو در این حوزه شاهد باشیم.
خب خیلی متشکرم. بر صورت به مسائل اصلی به درستی اشاره شده و واقعا فرمایش آقای اورعی رو اون قسمت‌های آخرش رو که راهکارهای کوتاه مدت چی هستن برای این صنعتی که بالاخره زمان بر هست، هم سرمایه گذاری و هم بازگشت سرمایه به در واقع این مسیر و هم کارهایی که باید انجام بشه برسر نیاز به زمان طولانی داره که به نتیجه برسیم. واقعا شاید کارهای خیلی زیادی نمیشه کرد بجز بحث اصلاح شبکه، بحث قیمت ها تا حدودی، بالاخره همین کارهای ضروری که اخیراً انجام شد برای در واقع درجویی در برق و این چیزها صنایع سنگین. اما حقیقتاً اگر قرار هست که بازار صنعت برق با آرامش برسد، این راهی که تا الان اومدیم این راه باید اصلاح بشه. این سیاست‌گذاری به نگاهی که توی چند سال اخیر خصوصا این 8 سال اخیر در حوزه برق اتفاق افتاده، این باید اصلاح بشه. من یه بررسی داشتیم برای در کمیسیون انرژی و مقایسه‌ای داشتیم عملکرد دولت‌ها در حداقل 3 دهه گذشته. متاسفانه توی 8 سال گذشته ما در بحث برق همچی توفیقاتی نتونستیم داشته باشیم و در دولت‌های 11 و 12 کمترین رشد توسعه در ظرفیت‌های نیروگاهی داشتیم که این اصل این مشکلاتی که امروز دامنگیر ما شده عمدتاً از این ناحیه هست که ما باید بالاخره هم در حوزه تولید، هم در حوزه توسعه ظرفیت‌های توسعه برق، هم در ارتباط بحث خصوصی سازی، هم بالا بردن راندمان نیروگاه‌ها، در این 7-8 سال بالاخره باید کارهای زیربنایی و اساسی و جمله سرمایه‌گذاری انجام می‌شد که اتفاق نیفتاد. اینکه باید چه کار کرد؟ به نظر من این ریل‌گذاری رو ما باید در دولت جدید به امید خدا متفاوت از اون اتفاقاتی که تا الان افتاده این رو اصلاح بکنیم تا بشود بالاخره بخشی از این مشکلاتی که امروز داریم دامنگیر فردای ما نشه. بالاخره امروز همه ما می‌دونیم که توسعه برق و تأمین پایدار برق جزء در واقع الفبای توسعه اقتصادی کشور هست و اگر نتونیم انرژی رو تامین بکنیم و نقش غیر قابل انکار صنعت برق رو در آینده کشور و اقتصاد و توسعه‌مون رو نبینیم، قاعدتا همین ضرری که امروز متوجه شدیم از هر ناحیه مختلفی که هست، این رو هم باز مجددا باید شاهدش باشیم و شاید در سالهای آتی بیشتر از اون چیزی که امسال با مشکل مواجه شدیم قطعا با مشکل برخورد خواهیم کرد. ولی زباد این سیاست گذاری ها رو درست کرد، ابتدای قضیه این قضیه رو با درست بکنیم و در ادامه قاعدتا بخشی از این کارها و سرمایه‌گذاری هایی که باید خصوصا در حوزه انرژی های تجدیدپذیر و پاک، به خصوص این که بخش خصوصی رو باید کمک بکنیم هم داخل هم خارج، اگر امکان این فراهم باشه بتوانیم این ظرفیتی که در درون کشور هست به کمک این صنعت بشتابه تا بشه یه مقداری وضعیت رو از این وضعیت بغرنجی که داریم در بیاره و بشرد روش و رویه رو عوض.
بله. به نظر نمیاد که بخش خصوصی با این شرایطی که هستش باز راغب باشه بیا، چون همونایی که هستن آقای دکتر ورناصری بالاخره اومدن یه وامی گرفتن، الان دارن برمیگردونن، با مشکل دارن برمیگردونن و عملا بیشتر از اون چیزی که براشون سود باشه در واقع دارن برمیگردونن به سمت خصوصی. اینها رو اگر مدیریت میکردیم توی این 8 سال شاید باز انگیزه ایجاد میشد و توی این 8 سال خود بخش خصوصی به تولید در واقع به ایجاد نیروگاه و تولید برق بیشتر کمک میکرد که ما این کار رو هم نکردیم.
بله خود شما میدونید برق صنعتی بسیار سرمایه بره و میدونید که بالاخره بازگشت سرمایه در این صنعت اغلب بالاتر از 5 ساله و در شرایط کنونی فعلی شرایط به قدری سخت شده که ما به 8 سال و 9 سال و اینا رو در مقایسه با سایر صنایع برای بازگشت سرمایه پیش بینی بکنیم. هزینه‌های مختلف مثل هزینه‌های بالای بیمه که متاسفانه دامنگیر شده، همه اینها اصلا رمقی برای بخش خصوصی نگذاشته که بیاد اینجا بخش سرمایه‌گذاری بکنه. عرض من اینه که باید این مسیر رو و این دلایلی که اوضاع رو به اینجا رسونده این رو اصلاح بکنیم تا بشود سرمایه‌گذار رو ترغیب و تشویق بکنیم که بیاد در این صنعت بخش سرمایه‌گذاری بکنه و یه اطمینان خاطر و یه آرامش و یه امنیت خاطری داشته باشه که بتونه برشتر در این قسمت بیاد ورود بکنه، هم سرمایه‌گذاری بکنه، هم کمک کشور بده و هم به سودش برسه.
بله، ممنونم از شما جناب دکتر علیرضا بناصری، گرندلی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی. روز بر شما خوش و
خدا نگهدار شما.
آقای مهندس جلالی، اشاره کردید در واقع به چالش ها و مواردی که مطرح شد، این که الان ما کدوم حوزه در واقع برای تولید برق توی کدوم بخش میتونیم سرمایه گذار در واقع بهتر هست که سرمایه گذاری ها صورت بگیره با توجه به کمبود ظرفیت ها و محدودیت هایی که وجود داره که گویا همه هم نظرشون روی تجدیدپذیر ها هست، در رابطه با این بفرمایید که آیا سرمایه گذاری در این بخش به صرفه هست یا خیر. این گونه نباشه که ما الان بیایم سرمایه‌گذاری بکنیم اینجا بعد بگیم که ای کاش به جای این سرمایه‌گذاری مثلا می‌رفتیم حتی اصلا نیروگاه مثلا آبی می‌زدیم باز.
بله، عرضم به حضورتون که چشم، من راجع به این نکته شما هم میگم، اما راجع به این ریل‌گذاری که آقای نماینده مجلس قندری گفتن، به نظر من سه تا کار مهم باید انجام بشه. یکی این که ما برق به مثابه کالا رو از برق به مثابه خدمت سوا کنیم. الان ما خیلی جاها برق رو به عنوان یک کالا نمیبینیم، داریم به عنوان یک خدمت میبینیم از طرف دولت و حاکمیت که به یه عده زیادی از مصرف کنندگان داره داده میشه. بنابراین یه ریل‌گذاری مهم اینه که اون تصمیم استراتژیک بیایم این کار رو انجام بدیم. نکته دوم اینه که وقتی برق رو به مثابه کالا میبینیم، قیمت تمام شدهش رو از مصرف کننده بگیریم. لذا در عملیات ما باید در واقع بیایم و این یارانه رو از قسمت پرمصرف، روشاش هم خیلی ساده است، توی این جداولی که در واقع از طرف وزارت نیرو و توانیر میاد و در واقع داده میشه و از مشترکین گرفته میشه، از اون پرمصرفا و جداول بالا اون یارانه گرفته بشه و به افرادی که با برق کمتری دارم و تو جداول پایین هستم منتقل بکنیم.
چرا اتفاقا رقم نخورده؟
ببینید خب
مشخصه دیگه، همه هم این رو داریم میگیم بالای 10 سال هست.
ببینید وقتی که یه بحران درست میشه این صحبت ها بولد میشه. وقتی که بحران درست نشده، فعلا برق داره تولید میشه، همه هم دارن مصرف میکنن، به خاطر اینکه اعتراضی نباشه، ما حاضر نیستیم که تو سیستممون بیایم تغییراتی رو ایجاد بکنیم که در واقع عده بیان معترض بشن. اگر اون موقع که برق وجود داشت ما می اومدیم صنایع رو گرون می‌کردیم، همون رانتی که آقای دکتر اوری گفتن در واقع دیگه یارانه نیست و رانتی که داره داده میشه به این دوستان، همون موقع مدافعین صنعت می اومدن میگفتن آقا چه خبره، چیکار دارید میکنید؟ الان که برق هست به همه دارید میدید، چرا دارید صنایع رو، صنایع مثل صنایع فلزی، صنایع پتروشیمی، صنایع معدنی رو دارید در واقع آسیب میزنید؟ ببینید وقتی که این بحران به وجود اومده و امروز در واقع موقعیه که ما شجاعت به خرج بدیم، مسئولین ما شجاعت به خرج بدن، این حرفایی که به قول شما 10 سال پیش زده میشده، چند سال پیش زده میشده، اما نمود نداشته تو جامعه، این خاموشی ها نمود جدی نداشته، الان که نمود داره در واقع این تصمیم رو بگیریم و این ریل‌گذاری که عرض کردم انجام بدیم. اما راجع به پاسخ به جنابالی، سوال جنابالی،
البته راجع به این تصمیم گیری توی زمان حال حالا بحث داریم، راجبش بیشتر صحبت میکنیم.
بله، اما شما حالا چشمم خدمتتون هستم، اما یه سوالی فرمودید که به هر حال چرا الان باید رو چه نوعی بریم و چه کار باید بکنیم. ببینید به نظر من ما سه نوع سرمایه گذاری راجع به نیروگاهامون میتونیم داشته باشیم. یه سری نیروگاهای نیمه تمام، هم درست گفتن آقای سالی، همین الان حدود 2500 مگاوات نیروگاه نیمه تمام وجود داره که ما اگر تزریق مالی مناسبی داشته باشیم و برنامه‌ای رو بچینیم که در واقع اون سرمایه‌گذارا بتونن به منابع مالی لازم برسن، این نیروگاه نیمه تمام در واقع به سرعت تکمیل میشن. میدونید که احداث نیروگاه‌ها زمانبره. البته تجدیدپذیرها آنچنان نه، اما نیروگاه حرارتی زمانبره.
بله.
لذا بنابراین ما این فرصتی رو که از قبل بوده و یه سرمایه نیمه کاری روی زمین هست رو نباید از دست بدیم. نکته دوم، نیروگاه‌های گازی هستن که سیکل ترکیبی نشدن. ببینید اینا دیگه مشکل گاز ندارن، این نیروگاه گازی الان گاز دارن مصرف میکنن. ما نصف سرمایه گذاری رو انجام دادیم، حدود 15000 مگاوات همی الان نیروگاه‌های گازی داریم که اینا میتونن 7500 مگاوات نیروگاه جدید به ما اضافه بکنن با چرخه ترکیبی که به اون گاز در واقع اضافه میکنیم و اینا رو سیکل بکنیم. بنابراین نیمه تماما ترکیبی کردن نیروگاه های گازی، همینجور که گفتن توسعه تجدیدپذیرها که نه گاز لازم داره نه آب، و از همه اینها مهمتر نکته‌ای که باید بهش رعایت بکنیم و توجه نکردیم تو این تصمیم گیری ها، توجه به بهره‌وریه. ما الان رشد بی‌رویه‌ای تو این چند سال گذشته فقط تو حوزه بار سرمایشی داریم. یعنی کارشناسای حوزه بهره‌وری میگن پتانسیل این که ما 10000 مگاوات، 10000 مگاوات عدد خیلی قابل توجهه، کاهش بدیم بار سرمایشی رو فقط با اقدامات منجر به بهره‌وری وجود داره. حالا چرا به بهره‌وری توجه نمیشه؟ باز علت العلل اصلیش همونی بود که آقای دکتر اوری گفتن، چون ما قیمت انرژی رو خیلی پایین گرفتیم، ارزان مفت در دسترس همه قرار دادیم. خب اون کسی که مصرف کننده است خودشو ملزم به رعایت یه سری استانداردا نمیدونه. بنابراین ما باید هم با سیاست‌های قیمتی هم با سیاست‌های استانداردی و فرهنگسازی به سمت این موضوع هم بریم. و نکته آخری هم که می‌خواستم خدمتتون عرض کنم اینه که از ظرفیت، توی مطلب گذشته هم بود که خدمت آقای صالحی گفتم در پاسخ فرمایشون، از ظرفیت صنعت، حالا که دولت به قول آقای دکتر اوری کیسه‌اش خالیه، البته اینو بگم، الان دولت 58000 میلیارد تومان به پیمانکاران و تولید کنندگان برق و صنعتکاران این حوزه بدهکاره. به همین خاطر هم هست که اون سرمایه گذارا نمیان سرمایه گذاری جدیدی بکنن. اما همین رقم و همین حدود رقم رو از دولت وزارت نیرو طلبکاره، یعنی وزارت نیرو این طرف بدهی داره اون طرف طلبکار طبق قانون، اما نتونسته این رو بگیره. اما به هر حال الان که نقدینگی دولت در واقع پایین اومده، دو تا کار خیلی مهمی که میشه کرد و در واقع اجالتاً بیایم این رو اصلاح بکنیم، اینه که در واقع صنایعی که از این رانت استفاده میکردن اونها رو بیلشون رو گلی کنیم برای نیروگاه‌های جدید، برای برق خودشون که باید تأمین بکنن. دومین کار اینه که وامای در واقع صندوق رو که ارزی بوده، چون این نیروگاه‌ها درآمدشون ریالیه، وام‌ها رو ریالی بکنیم. یعنی علت العللی که الان 12-13000 مگاواتی که اومدن سرمایه گذاری کرده و نمیتونن وامشون رو پس بدن، اینه که صندوق اینها رو در واقع ارز ازشون میخواد پس بگیره، فروش جنسشون، فروش کالاشون ریاله. درسته که وزارت نیرو به اینا تعدیل پرداخت میکنه، اما این تعدیل با آنچه که در بازار اتفاق میفته در واقع یک تناسب کاملی نداره. ببخشید.
ممنونم از شما جناب دکتر اوری. ادامه مبحثتون در واقع بحث راهکارها و اینها در خدمتتون هستیم. حضرت عالی هم من خواهشم اینه که حتما اشاره بکنید به اینکه ما تو کدوم بخش باید سرمایه‌گذاری ها رو ورود بدیم و اون بخش هم با چه چالش‌هایی روبرو هستیم، چه مزایایی داره نسبت به سایر بخش‌ها، در خدمتتون.
خب مسلما هیچ روشی بدون عیب نیست، باید مقایسه کنیم با هم. اما قبل از اینکه من ادامه بحث رو بدم، یکی دو نکته رو خیلی سریع اشاره بکنم که بحث اصلی بر سر واقعی سازی قیمت انرژی الکتریکی است. برق ارزونه و تو مملکت ما واقعا ارزونه. تقریبا یه خانوار استاندارد توی ایران در یک ماه پول، اگه اشتباه نکنم، پول قبض برقش به اندازه یه ساندویچ تا پیتزا مثلا، حالا من قیمت ساندویچ پیتزا خوب نمیده، ولی در کجای دنیا یک خانواده یک ماه برق مصرف میکنه؟ اونم چجوری مصرف میکنن؟ نمیدونم، بخار روشن میکنن، روشن میذارن، پنجره باز میکنن، الاخر خب بعد به اندازه مثلا یه پیتزا. این نتیجه سیاست هایی که تا حالا ما رفتیم شده این. ولی
حالا باز در خانوارها ابی نداره، من مشکلم با اون صنایعیه که در واقع میان از این انرژی استفاده میکنن، انرژی رو به ریال پرداخت میکنن ولی از اون طرف کالا رو دلار میگیرن و عملا سود واقعی رو اونا میبرن، قیمت کارگر رو میخوان افزایش بدن، حقوقش رو آه و ناله و سایر مسائل.
خب به هر حال سخته دیگه،
اونجا رو هم اگه بتونیم مدیریت بکنیم خیلی جلو.
خب مدیریت اونجا زور میخواد، الان عرض میکنم ما نه تنها خط راست نمیریم بلکه داریم با شیب منفی میریم. چرا؟ مثال واقعی، خود توانیر میگه معدل افزایش قیمت برق در سال 1400 12% با. بانک مرکزی هم ظاهرا میگه تورم سال گذشته نمیدونم 38% بوده. این یعنی ما 26% تا اونجا که من میفهمم، چون خیلی من عقلم کمه تو این زمینه ها حقیقتا، تو همه زمینه ها البته، ولی یعنی میشه اینا رو اصلا دیگه منها کنیم میشه 26%. آیا این غیر از اینه که ما امسال نسبت به سال قبل 26% دیگه ارزونش کردیم؟ یعنی میخوام بگم حتی خط راست هم نمیریم، داریم خرابترش میکنیم. یه نکته. نکته دوم، فرمودین که چرا درست نمیکنن، چرا قیمتا رو درست نمیکنیم. ببینید دولت با دو بخش مواجهه به حالت خیلی کلی، یکی صنایع انرژی برق که اینا گردن کلفتن، اینا صحبت هزاران میلیارد تومنه در سال. خب با اوناها سرشاخ بشه منافع مادی مطرح میشه، سخته. بخش دومش این بر مردمن، اونم هزینه سیاسی داره. یعنی اینجا این شجاعت در دولت ها نبوده تو این سالهای اخیر که جلوی اینها واسته، در صورتی که اگر درست توجیه کنن و توضیح بدن ما دیگه به اینجا نمیرسیدیم. چون الان بدتر، الان نه صنعت برق داره نه مردم برق دارن به اندازه کافی. ما باید الانش هم بیکار نمی کنن.
یعنی الان به ضرر هر دو گروه شده.
خب در نهایت
همون صنایع دارن ضرر میکنن، مردم هم دارن ضرر میکنن.
به خاطر اینکه عرض کردم وقتی شما مسیر
مصرف کنندگان،
وقتی شما مسیر رو اشتباه میری و حاضر نیستی تغییر جهت بدی، خب قطعا به ترکستان میرسی دیگه، جای دیگه به مقصد که نمیرسی قاعدتا. که اینم یک نکته. و بالاخره باز در راستای اینکه چرا این کار نمی کنیم، چون ببینید در افتادن با صنایع بزرگی که هزاران میلیارد ترنوور دارن و اینا، و در و نمیدونم قیمت برق مردم رو گرون کردن، اینا هزینه داره. خب و از اون طرف هم راه انداختن یک صنعتی به نام انرژی تجدیدپذیر، من میگم صنعت انرژی تجدیدپذیر، صنعتی که معطوف به آینده است، این کاره. ما معمولا تو بخش دولتیمون میانه خوبی با حرف داریم ولی اهل کار زیاد نیستیم. اینا باید عرق بریزی. میدونی اینه که این خیلی آسونتره، گفتار درمانی خیلی معمولا آسونتره، جذابتره، هیچ کس هم ناراحت نمیشه از آدم. اما اینی که چیکار باید بکنیم، ببینید وقتی که ما سه دهه آتی از الان تا 25 میلادی رو گزارشات بین‌المللی بررسی میکنیم، میبینیم 4 تا ویژگی بارز به این دوره میگیم گذار انرژی. به انگلیسی بهش میگن انرژی ترانزیشن، خیلی هم بحث مطرحیه. ما 4 تا ویژگی میبینیم که دوتاش مربوط به این بحث میشه، یکی توسعه انرژی تجدیدپذیر و یکی بالا بردن بازدهی مصرف انرژی. واقعیتیه که هر دوتای اینها که دنیا روش تمرکز کرده در مملکت ما تعطیله. چرا من میگم تعطیله؟ چون این اشپیگل آلمان یک سایتی داره که به طور آنلاین برخط سهم انرژی تجدیدپذیر، برق رو داریم میگیم، سهم انرژی تجدیدپذیر از کل برق مصرفی کشور رو نشون میده. همیشه این در یک نمیدونم چه روزی در سال جاری رکورد زد 98% در آلمان. خب مثلا زمانی بوده که بادم خوب بود و زورم بوده آفتابم بوده، 98%. حالا چرا میگم تعطیله؟ چون بعد ما 20-25 ساله داریم تجدیدپذیر حرف میزنیم، همون گفتار درمانی واقعا اینجا به حساب خوب خودشونشو میده. میدونید که سهم در طول سال 99، آقای من از بهتر از من میدونن، سهم انرژی تجدیدپذیر از کل برق مصرفی کشور کمتر از 0.5% بوده. خب این غیر از تعطیلیه در واقع. یعنی به نظر من اگه ما بخوام اینجوری کار کنیم، مثلا در شهربندی مزرعه اقتصادی خیلی به نفعمونه، چون ما به اون نقطه بریک ایون پوینت به حساب سر به سری اقتصادی نرسیدیم اصلا، باید تعطیلش کنیم. اما چه کار باید بکنیم؟ واقعیت اینه که به نظر من اون بحث تجدیدپذیر رو عرض کردم، اما در بخش بالا بردن بازدهی مصرف ما اصلا باید تفکری رو که نیروگاه باید ساخت و باید تعطیل کنیم. هنر باید در این باشه که نیروگاه نسازیم ولی کارمون رو انجام بدیم. ما اصلا تو این فکرا نیستیم. هنر برای ما اینه که کی نیروگاه ساخته. البته اون 2500 مگاوات بدیهی شروع شده، باید تموم بشه، ولی به نظر من اصلا ما باید تعطیلش کنیم. قطعا باید بگیم فقط و فقط اگر نیروگاه میخوایم اضافه کنیم، ظرفیت میخوایم بالا ببریم، فقط و فقط دو راه داره، یکی بالا بردن بازدهی مصرف و تولید، هر دوش راندمان نیروگاه رو بیاریم بالا، مصرف رو بهینه کنیم، و دوم تجدیدپذیر بزنیم. راه دیگه ای نداره. ولی اگه بخوایم ریشه ای نگاه کنیم، الان ما کجا هستیم؟ داریم در حال تدوین برنامه توسعه هفتمیم.
خب
بهترین راه اینه که ما بشینیم با توجه به شرایط کشور، با توجه به وضعیت برق و آب و نمیدونم گاز و همه چیز، ما باید به یک سیاست انرژی تدوین کنیم. ببینید بعضیا میگن